کتاب هفته.
بخش دوم، حسین علیه السلام وارث انبیا. در بخش دوم این کتاب امام موسی صدر در آغاز مبحثی را در مورد زیارت عاشورا عنوان می کند بدین مضمون: هدف این زیارت بخشیدن حرکت و پویایی به عاشورا و خارج کردن این واقعه از انزوا و مخالفت با جداسازی آن از گذشته و آینده است، زیرا که همه خطر در این است که عاشورا فقط به یادبودهایی بدل شود و واقعی کربلا تنها برای کتابها و سیر نویسی و یا ذکر آن برای اجر و ثواب اخروی باشد. بیم آن می رود که این حادثه از ظرف زمانی خود فراتر نرود و مقتل حسین و یارانش در همان سال 61 مدفون شود. حسینی بود، کشته شد و همه چیز پایان یافت. برای اینکه این خواست و کینه و کنار نهادن واقعه محقق نشود و خون امام حسین هدر نرود، در این زیارتنامه آمده است تا میان شهادت حسین و ستیز همیشگی حق و باطل پیوند برقرار سازد، ستیزی که از نخستین حرکت انسان برای اصلاح و جهاد آغاز می شود و تا رسیدن به زندگی آزاد و با کرامت و رهایی از ستم و ستم پیشگان ادامه دارد. یکی از دوستان اندیشمند ما می گوید که دشمنان حسین سه گروه هند. دشمن نخست کسانی هستند که حسین و یارانش را کشتند. آنان ستمکار بودند، اما اثر ستمشان ناچیز است، زیرا که جسم را کشتند و اجساد را پاره پاره کردند و چادرها را به آتش کشیدند و اموال را به غارت بردند. آنان چیزهای محدودی را از میان بردند. اگر حسین در سال 61 هجری به شهادت نمی رسید، در سال دیگری از دنیا می رفت. پس خطر اصلی چیست؟ آنان با کشتن حسین چه چیزی را محقق ساختند؟ باید گفت که آنان مرگ حسین علیه السلام را جاودانه و همیشگی کردند. بنابراین خطر دشمن اول، ظالم اول و طغیانگر اول محدود است. اما دشمن دوم، کسانی که کوشیدند تا آثار حسین را پاک سازند، بنابراین نشانه‌های قبرش را از میان بردند و بقعه‌ای را که در آن به خاک سپرده شده بود به آتش کشیدند و یا مانند بنی عباس حرم امام حسین علیه السلام را به آب بستند. اینان مانع عزاداری برای حسین شدند، چنان که در عصر عثمانی این گونه بود. دوران تاریکی بود. هنگامی که مجلسی برپا می داشتند، مراقبان می گماردند تا رسیدن عمال عثمانی را خبر دهند و عزاداران پراکنده شوند. همینان زیارت حسین را منع کردند و برای کسانی که می خواستند قبر امام حسین را زیارت کنند، موانع بسیاری به وجود می آوردند. اینان گروه دوم از دشمنان حسین هستند، کسانی که می‌خواستند اسم حسین و یاد حسین فراموش شود و آرامگاه حسین و عزاداری بر حسین از میان برود. خطر این گروه بیش از گروه اول است، اما در اجرای برنامه‌هایشان ناتوان ماندند، چنان که این مسئله در تاریخ روشن شد. ما امروز شاهد گسترش زمانی و مکانی عزاداری‌های امام حسین هستیم. امروز دست کم بیش از 100 میلیون نفر در عزاداری‌های امام حسین علیه السلام شرکت می‌کنند، نه تنها در جهان اسلام بلکه همچنین در آفریقا. جمعه گذشته در ایام عاشورا همه خطبه ها به اسم امام حسین علیه السلام برگزار شد. در همه جا، در اروپا، در امریکا و در هر کشوری که دوستداران حسین زندگی می کنند، امروز 100 میلیون نفر یا بیشتر مجالس حسینی برپا کردند. سفر من به گابون با اربعین حسینی مصادف بود و در آنجا سخنرانی مفصلی کردم. در سنگال هم که بودم مجالس مفصلی برپا کردیم. به همین ترتیب در همه کشورها مراسم عزاداری امام حسین در حال گسترش است. این مراسم اینجا در لبنان، در بیروت و در مکانهای گوناگون فزونی می‌یابد و پربارتر می‌شود. بنابراین گروه دوم از دشمنان امام حسین پرخطرتر و ستمکارتر از گروه نخستند، اما در کارشان ناکام ماندند. خطر اینان از گروه سوم کمتر است. دشمن سوم، این گروه بران بودند تا چهره امام حسین را مخدوش کنند و واقعی کربلا را در حد سالگردها و عزاداری‌ها نگه دارند و آن را در گریه و اندوه و ناله منحصر کنند. ما بر حسین بسیار می گریم، اما هرگز در گریه متوقف نمی شویم. گریه ما برای نو کردن اندوها و کینها و میل به انتقام و خشم بر باطل است. اینها انگیزه ما برای گریه است. چرا مقتل امام حسین را می‌خوانیم؟ ناله ها و شیون های دلخراش ماجرا را صحنه به صحنه می‌خوانیم تا واقعیت را پیش رو آوریم و خطر ستم پیشگان و سنگدلیشان را دریابیم و همچنین ابعاد فداکاری و تأثیر آن را بفهمیم. پس ما تنها به شیون بسنده نمی کنیم و حسین را تنها شهید اشک‌ها نمی‌دانیم و برانیم که تکلیف ما فقط با عزاداری به انجام نمی‌رسد. اگر در تاریخ نبرد میان حق و باطل واقعی کربلا را از مقطع زمانی خود خارج سازیم و آن را با گذشته پیوند دهیم، به طور طبیعی حادثه با آینده هم پیوند می‌خورد. چنان که می‌گوییم حسین وارث آدم و نوح و موسی و عیسی علیه السلام است و حضرت امام صادق و امام باقر و امام رضا علیه السلام میراثدار او هستند و هر کسی که با باطل می ستیزد و همه توان و حیات خود را در راه دفاع از حق تقدیم می کند میراثدار اوست. حق و باطل از ازل با هم در ستیز بودند. این مسئله سنت خداوند در خلق است. آدمی خیر و شر را می شناسد، چنان که در قرآن آمده است. خداوند است که به من آموخت و الهام کرد و روح در من دمید و مرا آفرید. من هم خیر و شر را در میابم و هم بر خیر توانا هستم و هم بر شر. این سنت خداوند است که در هستی هم امکان انجام دادن خیر هست و هم شر. ما راه خیر را چشم بسته و بدون آگاهی از شر طی نمی کنیم. آدمی در هر موقعیتی که قرار می گیرد خود را در برابر دو گزینه مختار می بیند. چیزی هست که او را به خیر می خواند و چیز دیگر که او را به شر دعوت می کند. او در هر موقعیتی خود را در خطری تلخ می بیند که می تواند خیر را برگزیند یا در چاه شر سقوط کند. اگر خیر را برگزیند کامل می شود، زیرا این گزینش پس از نبردی جانکاه و درونی بوده است. انسان همچون زنبور عسل نیست. زنبور تنها می تواند عسل بسازد. آدمی مثل گوسفند، مثل حیوانات نجیب یا مثل خورشید نیست. اینها فقط توانایی کار خیر دارند. اما آدمی هم توانایی انجام دادن خیر را دارد و هم شر. بنابراین سنت آفرینش خداوند وجود احساس خیر و شر در نفس انسان و وجود خیر و شر در عالم خارج است. پس آدمی در هر موضعی در برابر دو گزینه قرار دارد. وجود خیر و شر دو جبهه ابدی و ازلی پدید می آورد. حضرت آدم برگزیده خدا جبهه اصلی را رهبری کرد و نبرد میان قابیل و حابیل صورت پذیرفت. می توان گفت که این ستیز نبردی نمادین یا حقیقتی تاریخی است. فرقی نمی کند. آنچه مهم است بازتاب این نبرد برای ماست. قرآن نیز نبرد حابیل و قابیل را بیان می کند. در این نبرد جبهه کوچک خیر در برابر جبهه کوچک شر قرار می گیرد. گستره این نبرد محدود است. میان دو برادر که از یک پدر و یک مادر هستند نبرد روی می دهد. قابیل حابیل را می کشد، حابیل در زیر خاک دفن می شود و نبرد از همان لحظه اول رنگ خون به خود گرفت. این نبرد سخت که آغاز شد از همان زمان تا به امروز و تا ابد تجربه‌ای در اختیار انسان قرار داد. از آن زمان به بعد نبردها ادامه یافتند. پژوهشگران و منتقدان و فلاسفه و اقتصاددانان و پایه‌گذاران مکتب‌های اقتصادی قدیم و جدید این نبردها را تفسیر کردند. درباره آنها نظر دادند و اثرهای آنها را برشمردند. آنان در اظهار نظر خود برحق هستند، زیرا هر کدام به نوعی این نبردها را تعریف کردند. آنان در زمانی زندگی می کردند که ویژگی بارز نبرد اختلاف طبقاتی و یا اختلاف میان نظام سرمایه‌داری و نظام سوسیالیستی بود. من شک ندارم که اگر آنان در دوره ما زندگی می کردند به این نبردها ویژگی دیگری می دادند، چرا که این نبردها امروز از چهارچوب طبقاتی خارج شدند. این نبردها گاهی میان طبقات است و گاهی درون طبقات مختلف اجتماعی و گاهی میان ملتها و یا غیر از این هاست. نمی خواهم در این مورد بحث کنم. آنان چهارچوب نبردها را طبق نگرش خود مشخص کردند و آنها را تعمیم دادند و گفتند که همه تاریخ از ابتدا تا انتها نتیجه مبارزه و نبرد است. اما واقعیت این است که نبرد حقیقی میان ستم پیشه و ستم دیده است، زیرا که ستم شکل‌های گوناگونی دارد. گاهی ظلم حالت شخصی دارد. کسی دیگری را می‌زند، شوهری همسرش را می‌زند، برادری برادرش را می‌زند و یا شخصی به همسایه‌اش آزار می‌رساند یا شخص قلدری به انسان ضعیفی ظلم می‌کند. این نبردها شخصی است. گاهی ستم ویژگی دیگری می‌یابد. استعمار ستمی سیاسی است و استعمارگران به مردم ستم می کنند، آزادی و سرزمین و وطنشان را غصب می کنند. این چیزها را گاهی به کمک سیاست غصب می کنند و گاهی به زور شمشیر یا جنگ افزار. این نوع ستم نبرد میان ظالم و مظلوم را تصویر می کند و نیز استعمارگران را نشان می دهد. گاهی نبرد ویژگی اقتصادی می یابد، استثمار کننده و استثمار شونده. گروهی با فریب و زور و ربا اموال دیگران را می دزدند. ربا در قدیم رواج داشت، چه پیش از اسلام چه پس از اسلام، حتی امروز هم وجود دارد. گروهی با سوء استفاده از مال و امکاناتی که دارند اموال و حاصل تلاش دیگران را تصاحب می کنند. این نوع دیگری از ستم است، نبرد میان استثمار کننده و استثمار شونده. گاهی نبرد با ویژگی فرهنگی و فکری نمودار می شود. یکی از متفکران این ستم را استهمار می نامد. استهمار یعنی اینکه مردم را نادان نگه دارند، مردم چیزی نفهمند و نادان بمانند. در اینجا نیز ستمکار عقل و اندیشه و آگاهی و احساس ستم دیده را نادیده می گیرد. در اینجا نیز نبرد پا بر جاست. قرآن کریم همه انواع ستم را معرفی می کند و ستم دیدگان را یک جا نشان می دهد و آنان را مستضعفین می نامد. استضعاف یعنی گروهی گروه دیگر را ضعیف بشمارد و دارایی و اندیشه و آزادی و کرامت و استقلال آنان را غصب کند. نگاه تاریخی قرآن می گوید که در زمین مردم دو گروهند، یا ظالم یا مستضعف. این دو گروه در برابر هم قرار می گیرند. ستم فزونی می یابد، ظالم طغیان می کند، چیره می شود و سرانجام حکم می راند. انواع سگانه ستم سردمدارانی دارد. اینان قبلا بودند و اکنون نیز هستند، اما سرانجام ستم در برابر اکثریت شکست می خورد و ستمکار نیز در هم می شکند. سپس ستمکار جامعه نو برتن می کند، جامعه انبیا و لباس دین و دعوت جدیدی فرا می خواند و شعار دفاع از مصلحت مردم را سر می دهد. اعلام می کند که در کنار مستضعفان است. مستضعفان می بینند ستم از درون خودشان پا گرفته است. غصب و استبداد و استعمار و استثمار و استهمار از درون خودشان است. در این هنگام نبردی دیگر آغاز می شود. بدین گونه این نبرد از ازل تا ابد پاینده است. ما با این یادکردها و عزاداری‌ها و برپایی مجالس سوگ می‌کوشیم تا این واقعه را همچون رویدادی تازه تجربه کنیم. پدران و نیاکان و رهبران و علمای ما نیز چنین کردند. به سخنان امام حسین علیه السلام گوش فرا می دهیم. آیا نمی بینید به حق عمل نمی گردد و از باطل دور نمی شود؟ در این کلام امام حسین بویی از گذشته نمی شنویم، گویا برای همین امروز گفته است. این سخن در گوش عزاداران تنین می افکند و انسان را وامی دارد تا هوشیار باشد که امروز چه باید بکند. تا وقتی که نبرد ادامه دارد و دو جبهه از هم متمایز است و تا هنگامی که دو جبهه رهبران و پیروان خود را دارد، ما باید ببینیم آیا در جای خود ایستاده ایم، در کدام جبهه هستیم. سخنان و شعارها روشنند. وقتی که انسان معاصر در میابد که نبرد امام حسین با گذشته و آینده پیوند دارد، درنگ میکند و در برابر دو جبهه می ایستد تا صف خود را انتخاب کند. اگر بخواهیم هر دو جبهه را بشناسیم، باید بدانیم هر کدام ویژگی های خود را دارد. زیاد دقت نمی خواهد. ویژگی ها روشن است. آیا کسی هست که شک کند اسرائیل ظالم است؟ اسرائیل سرزمین فلسطین را اشغال و مردم را آواره و بیگناهان را نابود کرده است، آن هم به بهانه حمایت از خود. تجاوز را ادامه می دهد و فکر جهانی را با استعمار و استثمار و استهمار به بیراهه برده است. بنابراین ما مستضعف هستیم. اسرائیل در جبهه یزید است، جبهه باطل، جبهه ستم پیشگان، و ما در جبهه مستضعفین هستیم، جبهه حسین. ما چه باید بکنیم؟ سیره حسین را میخوانیم و میبینیم که حسین با خاندان، یاران، فرزندان و با همه هستی و مردان و زنان خود به آوردگاه میرود. کسانی هم که با حسین از مدینه خارج نشدند، با اجباری از جانب حسین مواجه نشده بودند، چرا که امام حسین برای آنان چنین نوشت: بدانید آن که با من از مدینه خارج شود کشته خواهد شد و آن کس که بماند به پیروزی نخواهد رسید.